ساعت 14 به وقت تهران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز دوشنبه 20 آبان سال 1398 خورشیدی برابر با 16 نوامبر سال 2019 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه گفت یکی از ثمرات حفظ برجام این است که با حفظ آن ایران میتواند سال آینده هم سلاح بخرد هم بفروشد.
طبق این توافق و قطعنامه 2231 سال آینده اگر این برجام رو ما نگه داریم، سال آینده تحریم تسلیحاتی ایران برداشته خواهد شد و ما به راحتی میتونیم سلاح لازم رو بخریم و ما به راحتی میتونیم سلاحی که میخواهیم بفروشیم به دنیا صادر کنیم.
حسن روحانی که در رفسنجان سخن میگفت با انتقاد از کسانی که آنها را تندروها نامید، خروج ایران از برجام را موجب بازگشت قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت علیه تهران دانست.
از الان میتونیم بریم بیرون، اما قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران برمیگرده.
آقای روحانی در ادامه گفت ایران با انتخاب یک راه بینابینی ضمن حفظ برجام پله پله تعهدات برجامی خود را کاهش می‌دهد، زیرا به گفته او نمی‌شود ایران 100% تعهدات خود را اجرا کند ولی طرف مقابل آن را اجرا نکند. جمهوری اسلامی از 15 آبان ماه و در ادامه عدول از تعهدات هسته‌ای خود در برجام فرایند غنی‌سازی را در تأسیسات فردو آغاز کرده است. اوو مورالس رئیس جمهوری بولیوی روز یکشنبه کنارگیری خود از قدرت را اعلام کرد. بولیوی در 20 روز گذشته و در پی اعلام پیروزی آقای مورالس در دور اول انتخابات ریاست جمهوری این کشور شاهد اعتراضات گسترده‌ای بود است. ناظران بین المللی اعلام کردند که در نتایج انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته بولیوی دستکاری شده و خواستار ابطال آن شدند. آقای مورالس تنها ساعتی پس از درخواست مقام‌های ارشد نظامی و پلیس این کشور برای استعفا از سمت خود کناره‌گیری کرد. شماری از مقام‌های کشورهای آمریکای لاتین از جمله ونزوئلا و کوبا وقایع اخیر بولیوی را کودتا علیه اوو مورالس خواندند. در جریان دور تازه‌ای از اعتراضات در هنگ کنگ، یک معترض مورد اصابت گلوله پلیس قرار گرفت. بنابر تصاویر منتشر شده از اعتراضات، در صبح روز دوشنبه پلیس در حالی که در تلاش برای بازداشت گروهی از معترضان بود، به یکی از آنها از فاصله نزدیک شلیک می‌کند. پلیس هنگ کنگ در بیانیه اعلام کرده که عده‌ای به گفته این نیرو آشوبگر سعی داشتند موانعی در چندین نقطه شهر ایجاد کنند. روند خدمات شهری از جمله قطار و مترو در برخی خطوط حمل و نقل ویژه اداری نیز در این منطقه در صبح دوشنبه متوقف شده است. اعتراضات اولیه در هنگ کنگ در اعتراض به لایحه استرداد مظنونان به چین خرداد ماه گذشته آغاز شد، اما با وجود لغو آن همچنان این اعتراضات در واکنش به سیاست‌های دولت چین در منطقه ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه یکشنبه در توییتی نوشت اگر ایران رابرت لوینسون مأمور پیشین FBI را که 12 سال پیش در ایران مفقود شده برگرداند، گام مثبتی برداشته است. ایران میگوید از سرنوشت آقای لوینسون اطلاعی ندارد. با این حال نشریه آمریکایی واشنگتن پست روز جمعه در گزارشی اعلام کرد که بر اساس بیانیه از سوی قوه قضاییه ایران، رابرت لوینسون مأمور آمریکایی ناپدید شده در جزیره کیش پرونده مفتوح در دادگاه انقلاب تهران دارد. آقای ترامپ در بخش دیگری از توییت خود با بیان اینکه بر پایه اطلاعات و باورها ایران در حال غنی‌سازی اورانیوم است، گفت این یک قدم خیلی بد است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران 13 آبان ماه اعلام کرد که ایران اکنون 5 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در روز تولید می‌کند که نسبت به قبل از گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای 10 برابر شده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم حمیده فاطمی، اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهوری ایران از توافق برجام و نکات مربوط به آن گفته است. به این موضوع میپردازیم. آقای روحانی روز گذشته هم از کشف یک میدان نفتی جدید با ظرفیت 53 میلیارد بشکه خبر داد. این موضوع رو هم با یک کارشناس بررسی میکنیم. اعتراض ها در اهواز به مرگ مشکوک یک شاعر جوان عرب را پی میگیریم. و آخرین تحولات سیاسی در بولیوی را به آگاهی میرسانیم که اوو مورالس رئیس جمهوری آن کشور کناره گیری کرده است. همه اینها را در این مجله نیمروزی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید با ادامه توافق برجام که منجر به رفع تحریم‌های تسلیحاتی تهران می‌شود، جمهوری اسلامی سال آینده به یک هدف بسیار بزرگ سیاسی و دفاعی و امنیتی خواهد رسید. آقای روحانی همونطور که در خبرها هم شنیدید، روز دوشنبه 20 آبان در جمع شماری از مردم رفسنجان از متعهد ماندن ایران به توافق برجام حمایت کرد و افزود اگر برجام را نگه داریم، سال آینده تحریم تسلیحاتی ایران برداشته می‌شود و ما می‌توانیم به راحتی هم سلاح بخریم و هم بفروشیم. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهران براتی تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم این استدلال رئیس جمهوری ایران تا چه اندازه میتواند درست باشد. مهران براتی:
گفته آقای روحانی زمانی درست می بود که ایران هنوز در چارچوب معاهده یا توافقنامه برجام می موند و ادعای جمهوری اسلامی این هست که طبق برجام عمل کرده، چون طبق ماده 26 و 36 جمهوری اسلامی حق داره چنانچه طرفهای مقابل به تعهدات چون عمل نکنند به وضع پیشین برگردد. اما در وضع پیشین ما در فردو 15 نوع سانتریفوژی نداشتیم، اصلا سانتریفوژها اونا تغذیه گازی نمی شدن، بخش خیلی خیلی کوچک آزمایشی بود. الان 15 نوع سانتریفوژ اونجا هست که جدیدترینش گویا 50 برابر نسل اولی ها میتونه غنی سازی بکنه. خب در ضمنم آقای صالحی اعلام کرده بود که ما در حقیقت میخوام ظرفیت لازم برای سیه ساخت سلاحی رو به لحاظ نظری داشته باشیم بدون اینکه بخوام بسازیم. این حق ماست و اون کاری که الان داره انجام میگیره با سرعتی که غنی سازی داره در فردو انجام میگیره در نیروگاه زیرزمینی، میتونه اینجا شرکت بکنیم که جمهوری اسلامی به احتمال قوی بالقوه در 4 ماه آینده، نه اگر سرعت غنی‌سازی ها اینقدر نباشد که میگن، میتونن حداکثر تا 7 تا 8 ماه آینده مقدار اورانیوم غنی‌سازی شده لازم برای یه ساخت سلاح اتمی داشته باشد. خب اینا همه خارج از چارچوب اون وضع پیشینی است که قبل از برجام بوده و این باعث خواهد شد که هیچ کدام از زیادی که ایشون دارن عملی نشه، یعنی دنیا نره به این سو که واقعا اون تحریمایی که در مورد آزادسازی خرید و فروش سلاح ها رو داشته در تفاهمنامه اون رو بخواد عمل بکنه، به احتمال قوی اقدامات جدیدی از طرف کشورهای غربی انجام خواهد گرفت.
آقای روحانی در یه قسمت دیگه از صحبتشون امروز گفتن که بعد از خروج آمریکا از برجام ایران میتونست چند تا کار انجام بده. یه عده میگفتن شما هم بلافاصله از توافق خارج بشین، عده دیگه میگفتن در هر شرایطی باید در این توافق بمونیم و عده دیگه هم میگفتن که راه بینابین رو انتخاب کنید و در اون پیش برید. آقای روحانی میگه که ما الان راه بینابین رو انتخاب کردیم که برجام رو نگه داریم و حفظش کنیم، در عین حال پله پله داریم یه مقدار کاهش میدیم تعهدات خودمون رو، و تاکید کرده که این مسیر مسیر درستی هستش. به نظر شما تا الان که ایران چنین راه بینابینی رو پیش رفته، آیا موفقیت واقعا داشته؟
راه بینابینی اینجا وجود نداره. اون راه بینابینی که آقای روحانی میگه که جمهوری اسلامی رفته، در حقیقت یه نوع دور زدن اون توافقنامه است، ظاهراً به شکلی که جمهوری اسلامی کاملاً خارج از محدوده امکانات موجود قرار نداره. این مسئله رو اینطور انجام دادن و اون الان این سلسله مراتبی که دارن در وصل آبشارهای جدید از 32 تا تا 100 تا 132 تا آبشار در پردو، اینها دیگه اون راه میانی نیست، این راه دیگری است. خب این الان ما هنوز گزارش جدید آژانس رو نداریم. در پنجشنبه گذشته که شورای حکام جلسه داشته در مورد اون چی که در تورگوز آباد انجام گرفته و مواد رادیواکتیوی که اولوهشون پیدا کردن و گزارشات دیگری که مربوط به سوختهی به این ساندیروژا میشه، ما گزارش رو نداریم و نمیدونیم از این 15 ساندیروژ که جمهوری اسلامی میگه کدامشون به کار گرفته شدن و سرعتشون چقدره، درجه غنیسازی در واقع چقدره. ما باید منتظر گزارش آژانس باشیم، نتیجه اون رو ببینیم، وقت میشونیم حرفهای قطعی تر در این مورد بزنیم.
گفتگویی بود با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی از آلمان.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
یک روز پس از اینکه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی که در ایران مفقود شده، هیچ پرونده قضایی و کیفری در محاکم قضایی ایران ندارد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به این موضوع واکنش نشان داد. همکارم رویا کریمی مجد که این خبر رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست تا با هم به اون بپردازیم. رویا، آقای ترامپ دقیقاً به چه موضوعی اشاره کرده؟
خب آقای ترامپ در یک پیام توییتری از ایران خواسته تا رابرت لوینسون، مامور سابق FBI که از سال 2007 میلادی در ایران مفقود شده، را آزاد کنه. آقای ترامپ نوشته اگر ایران بتواند رابرت لوینسون، مامور آمریکایی سابق FBI را که 12 سال پیش در ایران مفقود شده است، بازگرداند، گامی بسیار مثبت خواهد بود. این عین ترجمه متن توییت آقای ترامپ هست. خب یادآوری کنم که آقای لوینسون در سال 85 بعد از سفر به جزیره کیش ناپدید شده. آمریکا اعتقاد داره که او دستگیر شده در ایران به سر میبره، اما مقامات جمهوری اسلامی تا به حال بارها گفتن که اطلاعی از سرنوشت و محل اون ندارن. اما حالا چرا بعد از 12 سال 13 سال این خبر دو مرتبه مطرح شده؟ داستان برمیگرده به یک هفته پیش که دولت ایالات متحده آمریکا جایزه 20 میلیون دلاری برای هر کسی که اطلاعاتی در مورد محل نگهداری آقای لوینسون ارائه بده اعلام کرده. پیشتر هم پلیس فدرال آمریکا یک جایزه 5 میلیون دلاری رو تعیین کرده بود و به این ترتیب در واقع ارائه اطلاعات در زمینه محل نگهداری آقای لوینسون الان میتونه یه جایزه 25 میلیون دلاری به همراه داشته باشه. همزمان با تعیین این جایزه دوم، یعنی حدود یه هفته پیش، خانواده رابرت لوینسون در بیانیه‌ای تأکید کردن که جمهوری اسلامی باید به سیاست گروگانگیری پایان بده. یادمون باشه که هفته پیش 13 آبان رو هم ما داشتیم و سالگرد 40 سالگرد اشغال سفارت آمریکا رو، و حالا خانواده آقای لوینسون هم از این همزمانی استفاده کردن و گفتن که آقای لوینسون 10 برابر دیپلمات‌های آمریکایی که در ایران گروگان بودن، یعنی بیش حدود 4624 روز هست که گروگانه. اما بعد از اون 3 روز پیش خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که بر اساس اسنادی که به دست آورده، ایران در مکاتباتی با سازمان ملل برای نخستین بار اعلام کرده که رابرت لوینسون، شهروند مفقود شده آمریکایی، در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده‌ای داره که در حال رسیدگیه.
واکنش جمهوری اسلامی به این خبر چی بوده؟
خب عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه دیروز 19 آبان در خصوص اینکه آقای لوینسون در ایران پرونده داره یا نه، گفته که آقای لوینسون هیچ پرونده قضایی یا کیفری در هیچ یک از محاکم ایران نداره. اون به گفته آقای موسوی بحث مفقود شدن آقای لوینسون مطرح هستش که جمهوری اسلامی برای به گفته او کمک انسانی پرونده مفقود شدن رو برای اون باز کرده و ایران با حسن نیت این موضوع رو پیگیری میکنه به گفته عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران. اما محمد حسین آقاسی وکیل آقای لوینسون، وکیل خانواده آقای لوینسون در ایران، هم دیروز به رادیو فردا گفته که از نظر مسئولان قضایی رسیدگی کننده به این پرونده هیچ جرمی در این باره اتفاق نیفتاده که قابل پیگیری باشه. با این همه یه پرونده رو خود آقای آقاسی در بهمن ماه 86 با عنوان روبوده شدن آقای لوینسون در دادگاه کیش مطرح کرده که از سال 86 تا به امروز هیچ پیشرفت این پرونده نداشته و حدود یک ماه پیش هم برای پرونده قرار منع تعقیب صادر شده که اینطور که آقای آقاسی میگه دو مرتبه در واقع درخواست رسیدگی داده و پرونده فرستاده شده به شعبه هم ارز.
من فقط اینجا یه توضیح بدم، شما گفتین که 25 میلیون دلار جایزه، در واقع 20 میلیون دلار هستش که وزارت خارجه آمریکا این رو بیان کرده، ولی 5 میلیون دلار هم پلیس فدرال آمریکا پیش از این جایزه بیان کرده بود که در واقع جمعش میشه 25 میلیون. خب ما وقت چندانی نه، مثل اینکه وقت داریم. ببینید، مشخص نشده که دلیل سفر آقای لوینسون به ایران چی بوده.
خب اون هم یکی از موارد مناقشه برانگیز تمامی این سالها بوده. تا سال 2013 در واقع هیچ خبری در مورد دلیل اصلی سفر آقای لوینسون به ایران مطرح نشده بوده. سال 2013 خبرگزاری اسوسییتد پرس اعلام میکنه که آقای لوینسون در زمان سفرش به ایران در حال انجام ماموریتی تایید نشده برای سازمان CIA بوده و بر اساس این گزارش آقای لوینسون در ماموریتی حضور داشته که مسئولان اون رو تایید نکرده بودند. در هر حال گفته شده، باز هم خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که خانواده آقای لوینسون برای اینکه سکوت کنن و شکایت حقوقی علیه سازمان CIA مطرح نکنن 2,500,000 دلار دریافت کردن.
بله، ممنونم از رویا کریمی مجد همکارم که در این بخش از برنامه ها همراه ما بود. اما حالا میپردازیم به یک چند لحظه وقفه تا بعد خدمتون برسم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه 19 آبان از کشف یک میدان نفتی جدید با ظرفیت 53 میلیارد بشکه نفت، نفت درجا خبر داد. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، این میدان نفتی در حد فاصله بستان تا امیدیه در استان خوزستان کشف شده که حجم ذخایر نفت درجای آن بالغ بر 53 میلیارد بشکه است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز دوشنبه در یک نشست خبری جزئیات این میدان نفتی را اعلام کرد و نام آن را نام‌آوران خواند و گفت که حجم لایه قدیمی این میدان حدود 31.3 میلیارد بشکه بوده و حجم نفت جدید کشف شده حدود 22 میلیارد بشکه است. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی‌نیا روزنامه‌نگار حوزه نفت و اقتصاد ساکن قبرس داشتم، ابتدا پرسیدم تفاوت میزان ذخیره یک حوزه نفتی با میزان قابلیت استحصال آن در چیست؟ بهزاد احمدی‌نیا:
یه مسئله در زمینه نفت و گاز وجود داره، اون هم به اسم تکنیکی و تخصصیش ضریب برداشت میدان یا مخزن هست. به این معنا که وقتی که یک مخزنی کشف میشه، خب این تو عمق خیلی پایین زمین هستش. برای اینکه این نفت یا گاز رو بیاریم توی سطح برسونیمش، نیاز به یک اختلاف فشاری هست. بعد یه فشاری تو مخزن وجود داشته باشه، مثل یک تانکری که تحت فشار باشه، شما سوراخ کنی ازش گاز یا مایع میزنه بیرون تا جایی که اون فشار هم سطح بیرون بشه. در نتیجه همه اون ذخیره‌ای که توی یک مخزن هیچ وقت قابل برداشت نیست. یعنی شما هر چقدر هم که گاز تزریق کنی از یک طرف دیگه، به هر حال ته اون مخزن یک مقداری نفت و گاز باقی میمونه و امکان این که 100% بشه برداشت کرد از یک میدان وجود نداره. در نتیجه حالا دیگه خیلی اگر یک میدانی واقعا قابلیت بالایی داشته باشه، مرغوب باشه توی حوزه نفت و گاز، میگن که تا 60% 70% قابلیت برداشت داره. برای همینم اعداد و ارقامی که ارائه میشه. این اعداد و ارقام لزوما دقیق نیست. اینکه 53 میلیارد بشکه توی یک مخزن توی یک میدان نفتی نفت موجود هست، حتی ما میدانهایی داریم که 50 میلیارد بشکه هم نفت دارن ولی نهایتاً 3 میلیارد بشکه قابل برداشت هستش. میدانی داریم که امکان داره 20 میلیارد بشکه نفت موجوده، تا همین الانش 10 میلیارد بشکه برداشت شده، هنوز هم داره تولید میکنه. این بستگی داره به اون مشخصه های زمین شناختی و تخصصی که یک میدان نفتی داره. ولی آقای رئیس جمهور در کنارش گفته که اگر 1% ضریب برداشت اضافه بشه 32 میلیارد دلار افزایش درآمد داره. این خودش باز یک رقمیه که باید ببینیم چرا یه همچین صحبتی شده، چون به قیمت نفت 60 دلاری امروز 32 میلیارد دلار افزایش درآمد برای ایران، یعنی 53 میلیارد بشکه رو برداشت بکنه که خب میدونیم قطعا این غیر ممکنه. اگر کل ذخیره این مخزن 53 میلیارده نمیشه همش رو برداشت کردش.
اصولا حالا این مقدار ذخیره هم باشه، نکته ای که هست آیا استحصال این مقدار نفت خرجی نداره؟ واقعا هزینه هایی که برای سرمایه گذاری تولید باید بشه اون اندازه‌ای هستش که ایران به خصوص در شرایط فعلی بخواد خودش پرداخت کنه، یا باز باید متوسل بشه به شرکت های خارجی که اونم در وضعیت تحریمی فعلی معلوم نیست چگونه خواهد بود؟
روی کاغذ وقتی که یک میدان نفتی و گازی کار اکتشافش تموم میشه، یعنی که چاه‌های اکتشافی رو میزنن دیگه، مطمئن میشن که اینجا این نفت در این موقعیت با این مشخصه ها موجوده، اگر سرمایه لازم و تکنولوژی لازم موجود باشه میشه بلافاصله برداشت کرد. کما اینکه در سال 85 هم ما در منطقه امیدیه بلافاصله ازش برداشت تو همون سال شروع شد، میدان گازی که کشف شد در همون سال ازش شروع شد. منتها تو شرایط فعلی ایران مسئله اصلا برداشت از میدان جدید بیشتر شبیه شوخی میمونه، به خاطر اینکه ما همونایی هم که داشتیم الان یا تولیدش رو متوقف کردیم یا به حداقل ممکن رسوندیم. ما تو آزادگان جنوبی که بزرگترین میدان ما هستش ظرفیت تولید 150 هزار بشکه در روز رو داریم. خود شرکت نفت اعلام کرده، نه رویترز نه جهاد منابع ثانوی، گفته که در مهر ماه روزی 90 هزار بشکه این میدان تولید داشته. پس در نتیجه ما همونی هم که داریم اصلا تولیدش هم بکنیم نمیتونیم بفروشیمش. این یه مثلا. مسئله بعدی اینه که ما میدانهای مشترک با عراق داریم، با قطر داریم، با عربستان و کویت داریم که اینها الان بلا تکلیف از سرمایه و تکنولوژی لازم واسه اینکه ما برداشتمون رو افزایش بدیم که برسیم به رقیبمون وجود نداره. خب این چه کاریه که الان بخوایم با یه سرمایه گذاری جدید بکنیم؟ شما میدان نفتی و مخزن نفتی رو تا موقعی که درشو باز نکردی به عنوان یک سرمایه اندوخته واسه مملکت میتونه بمونه، ولی وقتی که شروع به تولید کردی ازش دیگه نمیشه به این آسونی متوقفش کرد. ممکن اصلا کل اون منبع رو از دست بدی اگر بخوای متوقفش بکنی، یا اینکه همون ضریبه برداشتی که اول صحبت کردیم امکان برداشت بخشی از این مخزن رو از دست بدی. پس در نتیجه بهتره که حتی اگر چنین میدانی کشف شده و اگر چنین قابلیت هایی داره درش بسته بمونه، چون ما اونایی هم که داریم الان از پس سرمایه و تکنولوژی و مشتریش بر نمیاییم.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا. اما شماری از شهروندان اهوازی در اعتراض به مرگ مشکوک حسن حیدری شاعر جوان عرب دست به اعتراض زدند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
فیلم‌های متعدد منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی است که گروهی از مردم اهواز شامگاه یک شنبه 19 آبان ماه در اعتراض به آنچه مرگ مشکوک حسن حیدری شاعر می‌خوانند در منطقه کوتبدالله تجمع کرده و دست به اعتراض زدند. بر اساس برخی از این فیلم‌ها تعدادی از معترضان جاده کوتبدالله اهواز را بستند و همچنین گروهی از مردم اقدام به روشن کردن آتش کردند. بنابر گزارش‌های تایید نشده در شبکه‌های اجتماعی، حسن حیدری در پی بدحالی شدید به بیمارستان منتقل شد و ساعتی بعد بر اثر تشنج شدید و خونریزی درگذشت. بعضی فعالان عرب و تعدادی از طرفداران او علت مرگ او را ناشناخته و در اثر تزریق سم می‌دانند. رضا نجفی، مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، اما در رابطه با تجمع افراد در کوتبدالله پس از فوت شاعر اهوازی گفت حسن حیدری بر اثر سکته قلبی درگذشته است و از آنجایی که او یکی از شاعران معروف اهواز بود، طرفدارانش برای عرض تسلیت در منطقه تجمع کردند. حسن حیدری شاعر اهوازی که به زبان عربی شعر می گفت، به دلیل سرودن شعرهای اعتراضی و خواندن این شعرها در محافل عمومی مرداد سال گذشته بازداشت و پس از یک ماه با قرار وثیقه آزاد شد.
ای برادرم، با آتش دشمنان را سرخ کن و بگذار از بالای سر انقلاب بپاخیزد. اگر کسانی که خورده میگیرند نمیدانند، به آنها بگو نعش نعش ساعت 12 از روی زمین به سمت قبرستان حرکت میکنند.
تکه‌ای از یک شعر حسن حیدری را می شنیدید. قرار است مراسم تشییع او امروز دوشنبه 20 آبان ماه در اهواز برگزار شود.
گزارشی بود از کیانوش فرید. و حالا میپردازیم به خبر بعدی که به دنبال اعتراض‌های اخیر در بولیوی، اوو مورالس رئیس جمهوری این کشور روز یکشنبه اعلام کرد از سمتش کناره‌گیری می‌کند. آقای مورالس از شناخته شده‌ترین رهبران چپگرای آمریکای جنوبی بود که با حاکمان جمهوری اسلامی ایران هم رابطه گرمی داشت. جزئیات بیشتر را در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
کناره‌گیری اوو مورالس، یکی از رهبران شاخص چپگرای آمریکای جنوبی، از قدرت. این تصمیم آقای مورالس روز یکشنبه به دنبال درخواست فرمانده ارتش بولیوی از او برای کناره‌گیری از قدرت طی یک نطق تلویزیونی اعلام شد.
برادران و خواهرانم در بولیوی و همه جهان، می‌خواهم به اطلاع شما برسانم که پس از مشورت با اتحادیه کارگران و کلیسای کاتولیک تصمیم به استعفا از مقام ریاست جمهوری گرفتم.
بولیوی در 3 هفته اخیر دستخوش اعتراض و ناآرامی‌های گسترده بود. اعتراض‌هایی که به اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور مربوط بود و در روزهای اخیر پای نظامیان و پلیس را هم به حمایت از معترضان وسط کشانده بود. انتخاب مجدد اوو مورالس به عنوان رئیس جمهوری 2 آبان ماه به طور رسمی از سوی کمیسیون انتخاباتی بولیوی اعلام شد. نتایج اولیه انتخابات نشان می‌داد که آقای مورالس با کسب 45% آرا از رقیبش کارلوس مسا، رئیس جمهوری پیشین بولیوی، با 38% آرا پیشی گرفته است. بر اساس این نتایج هیچ یک از این دو برنده دور نخست انتخابات نبودند. اما با تکمیل شمارش آرا و نتایجی که کمیسیون انتخابات بولیوی منتشر کرد، اوو مورالس با کسب نزدیک به 47% آرا برنده انتخابات در دور اول اعلام شد. بر اساس قوانین بولیوی، اگر نامزدی بیش از 40% آرا را کسب کند و همزمان اختلاف آرایش با رقیب بیش از 10% باشد، او برنده دور اول انتخابات است. اما افزایش آرای نهایی معترضان را به خیابان‌ها کشاند. سازمان کشورهای آمریکایی که نظاره‌گر انتخابات بود، روند رأی‌گیری و شمارش آرا را دستکاری شده توصیف و خواستار ابطال نتایج آن شد. در نهایت با افزایش اعتراض‌ها، شماری از نیروهای پلیس نیز در روزهای اخیر به معترضان پیوستند و ویلیام کالیمان، فرمانده ارتش بولیوی، از رئیس جمهوری خواست از مقامش کناره‌گیری کند تا امکان ایجاد آرامش و حفظ ثبات برای کشور فراهم شود. اوو مورالس نخستین رئیس جمهوری از میان بومیان بولیوی محسوب می شد و از سال 2006 تا کنون قدرت را در دست داشت.
گزارشی بوده از بابک غفوری آذر. و حالا بریم سراغ پیام های تلفنی شنوندگان.
آقای روحانی خیلی گله و شکایت فرمودن از قوه قضاییه. حق دارن، اگر نه برادرشو از این در وارد نمی‌کردن، از اون در بفرستن مرخصی. اولا دوما اینکه فرض کنیم بر فرض محال سازمان‌های مورد نظارت و ریاست مستقیم دفتر رهبری تمام اون پولایی که گفتن و به اضافه اون پولایی که آقای ظریف گفتن و به اضافه اون پولایی که معاون آقای روحانی گفتن برگردونن، مردم ایران و سننه. این میره سوریه و لبنان، حزب الله و یمن، حوثی‌ها و اینجور جاها.
آقای روحانی 53 میلیارد بشکه که هیچی، 1 میلیارد بشکه، 3 میلیارد بشکه، ثانیه به ثانیه پیدا بشه تو اون مملکت که هست، شما کمتونه، کم دوزی داری میکنی، تو میای شعار میدی مرد حسابی، کسای دیگر رو محکوم میکنی. بذاریم زندگیمو بکنیم، دوزیاتونو بذاریم کنار دیگه.
جناب آقای روحانی امروز در یزد مجدداً کلید رو از جیبشون در آوردن، فرمودن در مورد اختلاس‌های میلیاردی به دلار، ولی جرأت نداشتن خودشون بفرماین که این اختلاس‌های میلیاردی 900 میلیونی 800 میلیونی چند میلیاردی مربوط به کدوم ارگانه، کدوم، جرأت نداشتن اسم سپاه رو بیارن، اسم رادیو تلویزیون رو بیارن، نهادهای تحت رهبری، نظر رهبری رو بیارن. اون وقت به وزیرش دستور میده بیاد به قول معروف روشنگری بکنه. خب شما خودت جرأت نداری آقا، یه قسمتش جیب برادرت آقای حسین فریدون، از اونجا اگه بخوایم شروع کنیم.
خب عزیزان، به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه ها باشید.